تولد خارجی این اطفال نشابیه. تمام سال تولد اولین سال فکر نکردم. من بعد گفتن سال 512، 513، 537 خیلی بهش اختلاف هستش. من کنم بین رد و قبول هایی که صورت گرفته بین سال 545 تا 550 رو قبول کردن. حتی در مورد والدین اطفال پدرش طبیب بوده و داروساز بوده و به خاطر هم یکی از اطفال خفیه الهی که شامل حال اطفال میشه مدت درازیستان پدر وارسته اهل معنا و معرفته که زمانی که خود اطفال 60 ساله بوده پدرش 80 ساله شده. بعد مادرش هم از یوان زنان روزگار خودش بوده که از نظر عرفان و معنویت که 20 سال آخر عمر خودش رو روزه گرفته. تمام مطالبی که براتون گفتم که از اشعارش گرفته شده. مثلا میگه چه سالی 20 اکنون زیادش که نه چادر رو موزه بود عادت ز دنیا فارغ و دولت گزیده گرفته گوشه و عزلت گزیده. نامش رو هم خانوادش که سبب اعتقادی که به حضرت محمد صلی الله علیه داشتن محمد نهادن. و اینا در ایمان یه بیت میگه پس کنه رویان مگر دانستی یا حق به هم نامی من داری نگاه. و در مورد دوره دانش آموزی این که از چه سالی و نخست کدوم مکتب آموزشون کرده توی چه ذکر نشده. ولی چیزی که مسلم اینه که سرزمینی که عطار تو متولد شده از گفتم هم بوده عرض کردم از سرزمینی بوده که از نظر علم و اینا خیلی بالا بوده و خانواده داشته که زمین شکوفای صداش از هر نظر فرهم میبرن و بدون شک عطار هم از همون سالهای آغاز عمرش به تحصیل علوم پرداخته بوده. بعد بعدشون دسته بوده که گیلاغال مدرسه عطاشش رو برای حتیش باطنیش رو خورو نمیشونده برای یاد گرفتن اونو. بعد در اون زمان ما مثل حکمت و فلسفه، کلام، تفسیر، طب و داروشناسی و نجوم رو هم یاد گرفته. اینا دوباره خودش میگه علم دین فقه است و تفسیر و حدیث. هر که خواند گرده این گردد حدیث. مرد دین صوفیست و مورید و فقیر گرده این خانی ماند خانند صفیر. این دل مفار خواهد و نجات خوز نخلاق است و تفسیر است. من در این هر علم بوی بردم، پیش هر رنگی رو توی بردم. در موقع نجومش هم در ایمان میگه و خب تو زیادی کنم هم نبودم. بعد هست که خواهر دل به یار داشتش. همینچه اون چه در تحقیقش پدست اومد این بود که خب پدرش عطار بودش و در تحقیقان مالی بودش و حتی همین موضوع باز شده که بعد از مرگ خودش هم تو زندگی فرزندش تأثیر میذاره و باعث میشه که مناعت نفس رو محفوظ بمونه و برای طلب روزی از هر کسی حتی در دوریان توجه نداشته باشه. من دقیقا خودش میگه که چون زنان خوشگیرم صفر پیش تر کنم از شویبای چشم پیش. من نخواهم ناله هر ناخوش منش پس تو بعد این ناله و این ناخورش شکر ایزاد داره که در دوریان بسته هر ناسزاواری نیم. و شما خودش میگه تبابت بوده و این استقلال ملتش رو تربیت میکرده. بعد اول سبب گرایش اطفال به این سیر و سلوک گفتن که احتمال قبل از زمان عبدالرحمن جامی داستانی مبدا منشاء تحقیقگران رویدادهای زندگی فریدالدین اطفال گردیده. اما نویسه که روز اطفال توی اطفالی خودش مشغول کارش بوده که یه درویشی از اونجا رد میشه و چند بار از اون طلب مساعدت میکنه ولی و درویش ولی اطفال اون رو ردش میکنه. خدا همین در حقیقت اون عطارش میدید که با این حال که مثلا در فتیسی چطور میخواید بمیری؟ عطار میگه هم کنه که تو میمیری و درویش که تو مطمئنی که مثل من میمیری؟ میگه بله. و همون لحظه درویش کاسهش رو میذاره بالا سرش رو جو میده و عطار خالق وقتی میبینه متقیه میشه و کل اون عطارش رو به هم میزنه و به این تربیه در میده. آمده چند تا مثلا این داستان چند جور تعریف کرده؟ در واقع شناخت حکیم الهی عطار هر محقق جستجوگری کسی رو مربی معنوی اون معرفی کرده. مثلا بعد از زمان فروزانفر سعیدالدین ابوالفضل رو که با توجه به ستایش هایی که عطار که نوشتاش از اون داره مثل این عبارتی میگه هنوز رو نشناختن به صورتی که موریدان رو مشروعیتشون میگن. حالا متقابلا نعمت الله قاضی در اثر بسوی سیمرغ خود برداشت بعد از زمان فروزانفر رو رد میکنه و میگه که عطار تقریبا تو همه نوشته‌هاش از بزرگان یاد میکنه و با احترام و ستایش صحبت میکنه. مثل ابو سعید ابوخیر و بوعلی طوسی. و این دلیل برای نمیدن که حتی مربی معنوی شده باشه. اثر اثر زیادی داشته، مثل خسرونامه، مختارنامه، الهنامه، اسرارنامه، جواهرنامه، مصیبتنامه، اشترنامه، منطقه، دیوان، شهر و برد، بلبلنامه، حیدرنامه، شاهنامه، هیداجنامه، لسانوگه، مفتاح الفتوح، ایسرنامه، مسئول سیفست، کنزال اصلا، کنزال حقایق، مراجنامه، وسیعتنامه، عدیرنامه، رسالال بیان، خردنامه، سیاهنامه، صفتنامه، پندنامه، صدفن، قشاقنامه، خودخودنامه و هفت بادی. در واقع بعضی معتقدن که 100% از بلبلنامه به بعد فقط 100% مال عطار نیست و بعضی هم توی ترجیح دارن یا شک دارن. عطار دقیقا خودش ذکر میکنه آثارش و عبیاتش، میگه مصیبتنامه زاد رهروان است، الهینامه گنج خسروان است، جهان معرفت اسرارنامه است که مرد عشق را معراج جان است، چه خسرونامه را طرزی عجیب است، طرز او کهومت با نصیب است. در واقع خودش هم که بین میان نمونه نارودم. بعد یکی از رازه که میشه به عطارگره که گروه خودخواهی بیش از حدش بوده، هر کسی که شعرهای اون نمیپسندیده تقریبا از اونو گله بی سر و پا تل معرفی میکرده. دیگه علم الله اگر سخن گفتارا بود مثل یا بود عطارا، در سخن وجوبه آفاق اوز خاتم و شعرا علال اطلاق اوز. هر که رای سلطان هم نبوید در سخن، من گدایی بویمش نستر نبر. و دوباره خیلی جهات از گروه صحبت میکنه که اون حتی کسایی که شعرشون مثلا یه پسند خاطر نیست نیست ماله بوده بوده من من نمیشه. بعد هم باید زبان عطار، زبان عطار کاملا ساده بی پیرای است. بعد غزلیات و رباعیاتش در عین سادگی کاملا محکم و استوار و متینه که با آتنداز لغات زیبای فارسیه که از یک طرف استعارات و کنایات عجین شده و از طرف دیگه معانی بلند قرآنی و سخن اولیای دین و پیامبران رو فرمانی کرده. هرچند که قرن ششم ایران اسلامی از حصول برجسته شعر و ادب فارسی به شمار میاد، ولی هم دوره پرآشوب و بحرانی هستش، به این دلیل که در اون زمان در حقیقت مغول‌ها به ایران حمله کردن و اون زمان جز ویرانه های از علم و ادب دیگه چیزی باقی نموندش و همه رو تارمار کردن. که خود ابن عسیر می نویسه اگه گوینده می گفت جهان از زمانی که پروردگار بزرگ و منزه آدمی آفرید به چنین بلایی گرفتار نشده بود راست می گفتش. و همین و وقتی که هولاکوفان فرمان قتل عام رو میده تو نیشان بود هم موقعی که از فرموزش سر
آثار عطار چون فقط نامشون رو ذکر کردن، توضیح چندان ندادن. در مورد زندگی نامش تقریبا چیزایی که لازم بود رو گفتن، اما یه چیزی که من میخوام روش تاکید کنم در مورد عطار، از معدود شاعرانی که هیچ وقت مدح کسی رو نگفتن عطاره. عطار در تمام طول عمرش حتی یک بیت در ستایش و مدح هیچ شخصی در آثارش دیده نمیشه و واقعا به اون عرفان و عقایدی که داشته در زندگیش پابند بوده، تو زندگیش هم همونجور وارسته زندگی کرده. در مورد آثار عطار از همه مشهورتر چیه؟ بعد از من روکته تذکره ما هم در واقع همین دو تا اثرش گفته رو میکنیم، بیشتر از این مجال نداریم. تذکره تو رو بیا که فقط میگم که موضوعش چیه؟ تذکره نویسه یعنی چی؟ شرح حال عرفا. 96 تا عارف در تذکره از اولیا شرح حالشون و مقاماتشون ذکر شده که محققین میگن تا زندگی 70 نفر مال قلم عطاره و بعد از اون اضافه شده. اما منطق التیر، موضوع منطق التیر رو تقریبا فکر کنم همه بدونید موضوع اصلیش چیه؟ چیه؟ اما چرا باید بهتون بگم منطق التیر اثر عطار مثلا این نیست که این داستان رو عطار با خیالش ساخته و ازش برداشته ارکانی کرده، بلکه قبل از عطار منطق التیر نه یک بار بلکه چندین بار خلق شده به توسط شاعران و نویسندگان. چرا به لحاظ اینکه منطق التیر یاد عطار میافتیم مثلا از اونها حتی اسمی نشنیدیم؟
کاملش یادیم
کامل که داستان رو همه کامل ذکر کردن. همه برداشت ارفان ترجمه
کردن.
یکی بنا به بیانش و ویژگی‌های ادبی این کتاب هست. دوم بازی با کلمه سیمرغ. اول بگم اولین کسی که داستان منطق الطیر رو نوشت و ازش برداشت عرفانی کرد ابن سینا بود. در داستان ابن سینا یک کم جزئیاتش با این ماجرا فرق میکنه. پرنده های درگیر دام میشن، اسیر دام میشن، بعد برای این تک تک خودشون سعی میکنن از این دام رها کنن در منطق الطیر ابن سینا. بعد یه پرنده رهایی چند تا پرنده رو که میبینه دلش میخواد اینم رهاشه، گریه و زاری میکنه و پرنده ها میگه که شما راه رهایی رو به من نجات یاد بدین. به هر ترتیب تلاش میکنه و از بند رهایی پیدا میکنه. تمام پرنده ها بعد از اینکه آزاد شدن قرار میذارن برن دنبال شاه مرغان، شاه پرنده ها. در منطقه طیر ابن سینا 8 تا کوه بین این پرنده هایی که هستن و اون منزل فاصله است. از کوهی به نام کوه آلو شروع به حرکت میکنن، 8 تا کوه رو سفری میکنن، بعد از مشقت بسیار تعدادشون میتونن به اونجا برسن. حالا با اون داستان کار ندارم. فکر کنید ابن سینا اول بهم بگید این داستان هیچ داستان دیگه رو به ذهنتون نیاورد؟ بله، اصلا ریشش از همون داستان کلودن است. حتی پس میبینیم قدمت این داستان برمیگرده قبل از ابن سینا که هر نویسنده بنا به هدفی که میخواد ازش استفاده کرده. اونجا تو کلودن بیشتر همبستگی و وحدت و یگانگی مد نظر. فکر میکنید ابن سینا با چه هدفی اون قسمت داستان تغییر میده و هر موردو به تنهایی تلاش میکنه خودشو نجات بده؟ به چی اشاره داره؟ به عمد این کار میکنه دیگه؟ چیو؟ نه، برای اون هدفی که میخواد مباحث عرفانی رو تو این قالب داستان به مخاطبش بفهمونه با یه هدف و منظور خاصی این قسمت داستان رو تغییر میده و به جایی که همه دست به دست هم بدن دام رو باز کنن یا مثلا از دام فرار کنن، تک تک این اتفاق میفته. چرا؟
یه دست بده
خودش به تنهایی
در مسیر سیر و سلوک این هر کس خودشه که با نفسش و هوا نفسانیاتش می جنگه و در این طریق هیچ کس گشایش نمی‌کنه. هر کس به تنهایی خودش باید از پس این خواسته ها و نفسانیات و مادی گرایی ها بر بیاد. به هر ترتیب با کمی تغییر همین داستان رو جانمایش رو در منطقه طیر عطار هم می‌بینیم. اما تو منطقه طیر های دیگه اسم اون پادشاه پرنده ها مثلا گفتن انقا، ولی عطار واژه سیمرغ رو انتخاب کرده که در پایان سی تا مرغ رسیدن و ندایی از غیب اومده که به خود اگه دنبال حقیقتیم به خودتون نگاه کنید و اینها میفهمن که سی پرنده به اینجا رسیده و اون سی مرغی که دنبالش دارن در واقع خودشونن. این داستان بیان کننده اعتقاد وحدت وجوده. وحدت وجود چیه؟ این که عرفا در هستی به هیچ کدوم از مخلوقات وجود جدای قائل نیستن. میگن همه هستی، همه مخلوقات تجلی یک وجود بیشتر نیست و اون حق تعالی است.
قبل از فردوسی بوده؟
نه، قرن ها بازن قرن 4 فردوسی، قرن 6
بعد اون توی شاهنامه یک ترسی مرغ
سیمرغ در افسانه های ایرانی اسم سیمرغ جایگاه ویژه‌ای داره. تو متون زرتشتی قدمت خیلی زیادی داره و با اسم مختلف اومده.
اول اسمش کجا بوده؟
تو متون زرتشتی یشت ها تو کتاب مقدس زرتشتیان این اسم اومده و تغییرات زیادی هم داشته تا اومده نقطمان واژه سیمرغ در ادبیات دیگه تثبیت شده.
پادکست از وبلاگ bztestw.blog.ir دانلود شده.